و امروز قصد داریم که سفر کنیم به یکی از استانهای جنوبی که از لحاظ مساحت هشتمین استان کشور ایرانه، از جهت شمال و شمال شرقی با استان کرمان، غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر، از شرق با سیستان و بلوچستان همسایه است و جنوب اون رو آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان در نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته. بله، همراه با شما قدم می‌گذاریم به خطه زیبای استان هرمزگان. اما اطلاعات بیشتر رو از زبان مسئولان و کارشناسان برنامه خواهیم شنید. ارتباطمون برقرار شد با معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان، سرکار خانم فائقه عطابرک. سلام، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از قبول دعوتتون در برنامه امروز. ما در برنامه مقصد طبیعت هر روز سری میزنه به یکی از استانهای ایران و قرعه امروز به نام شما و همشهریاتون افتاده و خیلی خوشحال میشیم از این که بهمون بگید که ما کدوم استان رو انتخاب کردیم، استانی که چه جاذبه های طبیعی گردشگری داره.
استان هرمزگان هم مانند سایر استانهای کشور به دنبال ابلاغ دستورالعمل اجرایی ساماندهی و ارتقای سفرها با روی کرده مدیریت و برنامه ریزی سفرهای ایمن و مسئولانه و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و ایجاد نشاط اجتماعی با در نظر گرفتن مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع آمادگی برای میزبانی از گردشگران رو فراهم کرده.
خانم عطابک، به همون میگید که استان هرمزگان چه جاذبه های طبیعی داره با توجه به اینکه برنامه ما در حوزه محیط زیست و حیات وحش به معرفی جاذبه های مختلف استان های کشور میپردازه. امروز میخواییم بیشتر با این همه زیبایی، عناصر طبیعی و الطاف الهی در استان هرمزگان آشنا بشیم. استانی که دریا دارد، سواحل بی‌نظیر دارد و ذخیره‌گاه‌های بسیار ارزشمند.
استان هرمزگان همونطور که می‌دونید علاوه بر قدمت تاریخی که داره، دارای قابلیت‌های طبیعی خاص مانند بیشترین طول نوار ساحلی کشور، 14 جزیره منحصر به فرد و انواع سواحل زیبا و بکر، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی داره و برای همین هم در واقع به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری، یعنی در واقع میتونم بگم که مقصد مهم گردشگری دریایی کشور هستش.
بله.
و ما به هر حال قطعا در این استان به عنوان مقصد گردشگری دریایی و یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور میزبان جمع زیادی مانند هر سال از در واقع هموطنان عزیزمون در نوروز هستیم. حالا با توجه به این ویژگی هایی که گفتم، بسیاری از هموطنان ما از جاذبه های گردشگری استان هرمزگان تنها دریا و ساحل و جزایر قشم و کیش و بندرعباس و هرمز رو میشناسند.
بله.
در حالی که در همین حوزه گردشگری ساحلی و دریایی ما جزایری مثل لارک، جزیره هنگام و شهرها و روستاها و بنادر ساحلی مثل بندر لنگه، بندر آفتاب، پارسیان، بندر کنگ، بندر مقام و بندر سیریک و جاسک و بنادر کوهستک و خمیر و تیاب و بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی دیگه با طبیعتی بکر و چشم‌نواز داریم که مردم خونگرم و مهمان نواز میتونن در اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی خودشون با غذاهای محلی شهر و روستای خودشون پذیرای در واقع هموطنان عزیزمون باشن. و شاید کمتر کسی بدونه که ما در استان هرمزگان بجز گردشگری دریایی و ساحلی بیشترین تنوع منابع تفرجی طبیعی رو داریم، مثل منابع تفرجی طبیعی کوهستان با کوهستان‌های بی‌نظیر، کویر و بیابان، زیست‌بوم‌های آبی، جنگل‌ها با امکان فعالیت‌های بسیار متنوع و بی‌نظیر طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه.
بله.
مثل کوهنوردی، دامن نوردی، دره نوردی، رودخانه نوردی، بیابانگردی و شتر سواری و ژئوتوریسم مثل شهر در واقع در شهر بستک و سایر شهرها، جزیره هرمز. شهر بستک با بناها و معماری خاص تاریخی و آثار باستانی و چشمه‌های آب و گرم، طبیعت درمانی و آب درمانی با چشمه‌های آب گرم و سرد در استان که تنوع بسیار زیادی دارد، تماشای حیات وحش، پرنده نگری، باغات و مرکبات و باغات مرکبات و نخیلات و انبه.
بله.
و مجموعه های گردشگری کشاورزی در شرق استان مثل شهرهای میناب و رودان و در شمال استان مثل شهر حاجی آباد و همینطور در واقع قایق سواری در تالاب‌های بین المللی و خورهای بی نظیر در جنگل‌های حرا و تالاب‌های جاسک و سیریک و
بله.
بندر خمیر.
بسیار عالی.
فعالیت‌هایی مثل غواصی، ماهیگیری و بسیاری از فعالیت‌های دیگر و سایر تفریحات آبی و دریایی.
خانم عطابک، دیگر مهمانمون هم به جمعمون اضافه شدند، جناب آقای دکتر حبیب مسیحی تازیانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان. آقای دکتر، خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید و عید رو هم بهتون تبریک میگم.
عرض سلام دارم خدمت هر سالی و همه مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. منم عید رو به شما تبریک میگم، خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دکتر، با خانم عطابک قدری درباره جاذبه های طبیعی استان هرمزگان صحبت کردیم و حالا از شما میپرسیم که وضعیت زیرساخت های گردشگری طبیعی در استان هرمزگان چگونه هستش و با توجه به حجم بالای گردشگرانی که به استان شما سفر میکنند، مهمترین مخاطراتی که در حوزه محیط زیست وجود داره و خدای نکرده حیات وحش استان رو تهدید میکنه چیست و شما چه پیشنهاداتی برای پیشگیری از این مسئله دارید؟
خب به یه مبحث خیلی خوبی توی این برنامه هست که بحث گردشگری در جنوب کشور. خب هرمزگان از لحاظ گردشگری تو پیشانی جنوب کشور هست با 14 تا جزیره و طول ساحلی که در حدود نزدیک به 2238 کیلومتر که این پتانسیلی ایجاد کرده که هم منابع طبیعی منطقه به اون نقش داره و هم سایر جاذبه.
بله.
ما آن چیزی که توی هرمزگان داریم داره دو اکوسیستم خیلی در واقع شاخص، یعنی اکوسیستم دریایی و اکوسیستم خشکی که هر کدوم اونها میتونیم ما بشماریم که چه چیزایی رو توی حوزه بحث گردشگری و حتی اکوتوریسم رو توی در واقع بحث حفاظت اون و توسعه گردشگری و من توسعه پایدار اون ذکر کنیم.
بله.
ما همونطوری که منابع برای بحث گردشگری رو داریم، قاعدتا بحث حفظ اونم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره. خب ما بزرگترین جنگل‌های مانگروی کشور رو داریم، حتی در بزرگترین جنگل‌های مانگروی در خلیج فارس و دریای عمان رو داریم، به دفعه هرمزگان بیش از 25,000 هکتار. خب به عنوان اکوسیستم شکننده‌ای هست، اما یکی از مکان‌های پرجاذبه محیط زیست هست که و از لحاظ گردشگری هست که اونو علاوه بر این که ما در واقع توریسم خودمون، گردشگرهای خودمونو در منطقه بازدید بکنن و شناخت رو از این منافعی داشته باشن، باید حفاظت نقش حفاظتی هم باید در اون ایجاد بکنیم. خب کارهای خیلی خوبی توی گردشگری استان با همکاری خود محیط زیست هم انجام شده، لیدر یعنی در واقع اون راهنماهای تورها باعث شدن که الان شناخت حفاظتی رو به گردشگرا تفهیم بشه. اما ما خودمونم به این از طریق خود رسانه خواهش داریم از هستالی و همه همکاران که نگاه مردم رو برای این که ما خب تو فصولی داریم میریم به جنوب کشور که خب پرندگان مهاجر لانه‌گذاری میکنن.
بله.
توی همین زمان در واقع بحث زادآوریشون هست. تو همین زمان بحث خدمتشون تخم‌گذاری لاک‌پشت توی سواحل شنیا هست که باعث میشه که آن چیزی که بهره از این سواحل شنی میبرن گردشگرها مواظب باشن که آتشی رو در کنار ساحل ایجاد نکنن یا تخریب لانه این در واقع چون بحث تخم‌گذاریشون در شرایط شب هست، شبمانی ها رو در کنار ساحل به حد اقل باید برسونن چون نور باعث میشه که این لاک‌پشت ها در زمان بحث تخم‌گذاریشون جهت خودشون رو تغییر بدن و شاید نتونن اون شرایط ایدئالی برای زادآوریشون باشه. موضوع بحث پسماندها واقعا توی شرایط سواحل و دریاها هم جنوب هم شمال نگران کننده شده. قاعدتا گردشگرهای ما موقعی که استفاده از بحث ساحلی دارن می کنن یا استفاده از دریا می کنن قاعدتا باید مدیریت پسماند رو با نظر اون راهنماها و نظر در واقع اون مکانهای گردشگری تنظیم بکنن با نظر اونها و ایجاد آلودگی توی خط ساحلی نکنن. اینها به عنوان یکی از در واقع پیش زمینه هایی هستن که میتونن از هم از مناطق طبیعی استفاده بکنن و هم از این که این منابع رو در واقع حفظ بکنه. خب ما جزایرمون اکثر جزایرمون مرجانی هستن. شاید خیلی ها دوست دارن که در واقع مرجانی رو از اونجا برداشت بکنن. خب اینها این کلونی ها جز کلونی های بیرشت هست و خیلی هم حساس هست. موقعی که جابجا میشن، موقعی که آسیب میبینن، شاید مدت زمان زیادی طول بکشه که این کلونی ها دیگه شکل بگیره و دیگه برگرده به شرایط طبیعی. ما خدمت شما از هرمزگان پذیرای همه مهمانان کل کشور هست.
بله.
و دوست داریم که همه هموطنان ما بیان از این موهبت های طبیعی که در حوزه خلیج فارس و دریای عمان در استان هرمزگان هست هم بشناسن، هم بهره ببرن، هم اینکه گذران زمان برای خوشیشون باشه
انشاءالله. آقای دکتر، درباره جنگل های مانگرو هم به همون بگید که آیا تهدیدی وجود داره از سمت گردشگران غیر مسئول؟
آسیب هایی که جنگل ها در واقع جنگل های مانگرو ایجاد میشه، یکی این که به دو صورت هست. یکی این که ما جنگل ها رو صرف حالا فقط جنگل ها نبینیم، اکوسیستم زیر آبش هم باید دید.
بله.
شما موقعی که ما داریم در واقع در این جنگل پا میذاریم، همه جوان در واقع زادآوری و جوانه ها جوانی جنگل در حاشیه آبی اون هست. خالصاً باید مواظب باشن که آسیب هایی به این مناطق اتفاق نیفته، یا اینکه این جنگل ها بسیار حساس مواد نفتی هستن و مواد آلوده ساز هستن و اکوسیستم بسیار شکننده هم دارن در خصوص موضوع خدمت شما عرض کنم، به خاطر اینکه به عنوان زادگاه همه موجودات دریایی هست، یعنی هم کفزی ها هم سخت پوست ها و هم ماهی ها.
بله.
در واقع تخمیزی اونجا انجام میشه، لارو اونجا شکل میگیره و اگر ما مواد آلوده سازی رو، آلوده کننده رو در این جنگل رها بکنیم، باعث هم بی تاثیر نخواهد بود و باعث میشه که ما در واقع لکمه خیلی زیادی به یک حالا گونه یا گونه های مختلفی رو بزنیم.
برای حیات وحش استان مازندران و تهدیداتی که میتونه وجود داشته باشه و توصیه های پیشگیرانهی که دارید چیست؟ استان هرمزگان، بفرمایید.
هرمزگان.
بله، من عذرخواهی میکنم.
ما خدمت شما عرض کنم با توجهی که مناطق ساحلی ما بالغ بر تو این منطقه ساحلی بالغ بر تحت گونه پرندگان آبی و کنار آبی مهاجر رو داریم، علاوه بر این که در واقع پرنده سایر پرندگان هم به اون مناطق در واقع به صورت دیسکای دائمی دارن. بازن یه بحث لانه‌گزینی اون اشاره کردم که باید ما کمترین آسیب رو تو حوزه خدمت شما عرض کنم این پرندگان، نه بحث شکار و شکاری که خدمت شما عرض کنم یعنی سید انجام بشه، آسیبی به خود این پرندگان زده بشه، و چون این نعمت هایی هستی که خداوند به ما داده و این پرندگان در واقع یک زمانی رو در اینجا باید سفری بکنن. اگر ما مشکل زادآوری برای اینا ایجاد بکنیم، قاعدتاً توی توالی زندگی اونها تاثیر خواهد داشت.
قطعاً همینطوره. سرکار خانم عطابک، بیشترین سفرها به کدوم یک از شهرستانهای استان هرمزگان هستش و با توجه به زیرساختهایی که در حوزه گردشگری طبیعی وجود داره، پیشنهاد شما چیست برای عزیزانی که انتخابشون استان هرمزگانه؟
بیشترین سفرها همونطور که توی صحبتم اشاره کردم به جزایر پشمکیش و بندرعباس و جزیره هرمز هستش.
بله.
که در واقع من توی صحبتم عرض کردم که خب به هر حال مردم کشور ما بیشتر این مکانها رو میشناسن، ولی خب ما الان امکانات و در واقع امکانات زیرساختی بیشتر حالا توی روستاهای ساحلی و شهرهای ساحلی گردشگرپذیر در واقع استانمون، زیر ساخت ها رو توی مدت 2 سالی که حالا درگیر کرونا بودیم و دغدغه کمتری داشتیم، سعی کردیم حالا بخشی رو فراهم بکنیم، تعمیم بکنیم.
بله.
و در روستاهای ساحلی ما، در روستاهای در واقع گردشگر پذیرمون و همینطور شهرهای کوچکتر مثل بنادری که عرض کردم خدمتون، مردم بومی توی در واقع خونه های محلی خودشون، اقامتگاه های گردشگری که در واقع مجوز گرفتن از اداره کل میراث فرهنگی، میتونن پذیرای گردشگران خوب کشورمون باشن. من پیرو صحبت آقای مسیحی و اینکه اشاره کردم به گردشگری ماجراجویانه و فعالیت‌های گردشگری ورزشی در واقع به عنوان ظرفیت‌های فوق‌العاده جذاب و خاص طبیعت استان، خواستم عرض کنم که حتما در قالب تورهای دارای مجوز با راهنمایان گردشگری و ترجیحاً راهنمایان گردشگری محلی که آموزش‌های لازم رو دیدن، دوستان علاقه‌مندان ما اقدام بکنن و همینطور برای بحث تفریحات آبی و دریایی حتما از مراکز گردشگری ساحلی دریایی که مجاز هستن اقدام بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توصیه هاتون که واقعا کاربردی بود. سرکار خانم فائقه عطابک، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر حبیب مسیح تازیانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، جمله پایانی شما رو هم در حد چند ثانیه بشنویم.
با توجه به این که این زمان رو گذاشت برای من که در خصوص بحث هرمزگان، ما انتظار از همه کسانی که میان هرمزگان رو در واقع در یک نگاه ببینند.
بله.
دوست داریم از مناطق تحت مدیریت محیط زیست به صورت آگاهانه و به صورت خدمت شما هدفمند بیان. خب ما در شرق رو نگاه میکنیم، جنگل های مانگرو حرا و حتی تگونه چندل و تو سیریک و ما دیه در واقع طالاب بین‌المللی گز سیریک رو داریم. ما خدمت شما عرض کنم در حوزه مرکز استان دو ذخیره‌گاه زیست‌کره داریم که باید هم میتونن از این مناطق استفاده بکنن، بهره ببرن، و همین که باید مراقب باشن چون اینها به عنوان ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی جنوب کشور هستن و به عنوان یکی از مواردهای خاص در واقع در سطح بین‌المللی مطرح هستن.
درسته.
خب کسانی که توصیه هم میکنم هرمز تشریف میبرن و از اون جزیره و کوههای رنگی هرمز دیدن میکنن. فقط یه خواهشی دارم که خواهشن این خاکهای هرمز رو که به عنوان میراث طبیعی و ملی ما هست خواهشم خارج نکنن و بذارن تا آیندگان هم از این خاکها و این تنوعی رنگی که بالغ بر 90 رنگ هست اینها بماند و همه ما ها از این استفاده
به امید خدا. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حبیب مسیحی تازیانی، با تبریک مجدد سال نو و آرزوی موفقیت برای شما با هاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار. همراه با شما سفر کردیم به استان هرمزگان و طبق توصیه مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان، اگر به جزیره قشم و یا به جزیره هرمز سفر کردید، به ویژه هرمز، فراموش نکنیم که خاک‌های رنگی هرمز و مرجان‌های خلیج فارس و دریای عمان متعلق به همین سواحل هستند. امانتدار خوبی برای طبیعت باشیم. آرزو می‌کنم که همواره مقصدتون طبیعت باشه و برگشتن از طبیعت باعث بشه که طبیعت بار دیگه هم شما رو پذیرا باشه. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مقصد طبیعت از رادیو گفتگو، خداحافظ.
همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جو جایی که مهمون نرو آسمون خونه دیریو همه با هم همه محرم جمع بین تو یک گل جا جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا حرفی نی هم دری و مهر و صفا شد نارس حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد حرفی نی هم دلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی علی شو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده مهلت ارساد آثار 15 فروردین ماه 1401 برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی پلیس در سال 1399 سرعت غیر مجاز علت 30-50% از سوانح رانندگی است.
اما در صورت وقوع سانحه رانندگی تا رسیدن خودروی اورژانس چه اقداماتی باید انجام داد؟
دکتر فرهاد حیدری، متخصص طب اورژانس:
اولین مورد که باید بررسی بشه سطح هوشیاری مصدوم هست. اگه مصدوم بیهوش هست باید ببینیم که تنفس داره یا نداره. دستش که تنفس نداره حالا باید چک کنیم که نبض وجود داره یا نه، و اگر نبض نداره باید تنفس مصنوعی به بیمار بدیم. اگه بیمار نبض هم نداره تنفس هم نداره باید بلافاصله ماساژ قلبی برای بیمار شروع بشه. در صورتی که خونریزی وجود داره بهتره که با یک بانداژ استریل اون خونریزی کنترل بشه، ولی در صورتی که بانداژ استریل وجود نداره با فشار مستقیم که روی ناحیه آورده میشه باید کنترل بشه تا اینکه نیروهای امدادی برسن.
عطر و بوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهایی که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
1. سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمعهای خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولاً در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه های جدید بیماری در برخی از استانها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
پایش. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای. در برنامه پایش به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستم. سرکار خانم مهسا قیاسوند تهیه کننده، آقای مرتضی چشم نور سردبیر و دپارتمان ارتباطات و رسانه انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. برنامه پایش اختصاص داره به مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. در صورتی که علاقه‌مند به شنیدن قسمت‌های قبلی برنامه پایش هستید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید پایش رو از بخش رادیو گفتگو دریافت کنید. شماره پیامکی 30010